مدرسه میشه یه وقتایی دیگه. یه وقتایی خوبه. ممنون که حرف دل ما رو میزنید و اینکه مسائل کشورمون هم به صورت طنز در میارید. مژگان ایمیل داره گفته. ایمیل داده گفته سعیدم از سیجان قبلا اسمشو خوندم. این اس ام اس داده بود. بعد دیگه یه خبر جالب این که فیلم بیخود و بی جهت صفحه آخر روزنامه شرق تبلیغ چاپ کرده فقط برای چند تا نمایش جشنواره. یعنی عملاً خود کهانی هم میدونه فیلم 100% توقیفه. میلاد در فیسبوک گفته. و اما ایمیل ما پسفردا@radiofarda.com پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه. اس ام اس مون 202-603-87-41-50 صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda میتونید لایک بدید و یا کامنت بذارید. و اما تلفن پیامگیر رادیو پسفردا دوتاست الان. دوتا شد، دو تلفنه شدیم الان ما. ببینین ما کیم دیگه. پس سری کاغذ خودکار قلم اینا رو بردار بیار یادداشت کنی. 20420 رو که میدونین 20420 کده 20420 کدمونه. 22-11-24 هم ثابته مثل قبلیه. 22-11-24 تا اینجاش مثل قبلیه. قبلی بود 133، یه دونه دیگه هم اضافه شده 163. پس چی شد؟ 133. یه بار دیگه میگم 20420-22-11-24 133. این اگه جواب نداد و نشد و اینا 163. رادیو پرستارد،
رادیو پرستارد. های نمیز خودم های ام بلک بورد بیکاز نایم دیارت هم ترک خورد. دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد آبادی بی فایده. دلی من تنها شدست تو سر ما چایده. حالا چه بخوای نخوای بیای نیای بیشینی پاشیم باشی نباشیم. ما روزتون میداریم خیلی یا روزتون میکنیم لیدی زیر. رادیو پرستارد.
بریم سراغ حاشیه های همیشگی جشنواره فیلم فجر. اولیش حاشیه های عشقی عاطفی. بله واسه آشنا شدن و دوست پسر دوست دختر جدید پیدا کردن چه بسا رفتن به خونه بخت، کجا از جشنواره فیلم بهتر؟ یعنی خدا وکیلی تنها چیزی که انقلابیون ایرانی در سال 57 و سالهای بعد از اون به فکرشون نمی‌رسید این بود که سالها بعد از انقلاب، یعنی بعد از انقلابی که اونا کردن، بچه‌هاشون تو جشنواره‌ای که به مناسبت همون انقلاب برگزار میشه دقیقاً کارایی بکنن که از نظر حضرات انقلابی عین منکراته، عین منکرات. حالا ما امیدواریم این حرفای ما باعث نشه آی کیو کاملای نظام برن گشت ارشاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی بیان ببرن تو سالن‌های جشنواره مستقر کنن. وای آقا. ولی در هر صورت باید گفت که برای بعضیا جشنواره بهانه بیش نیست و مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. ما به همه عزیزان توصیه میکنیم این وسط این تیک زدناشون با هم دیگه نخ دادن نخ گرفتناشون حالا یه دو تا دونه فیلم خوبم ببینین، بلکه بار فرهنگی عشقاشون یه مقدار بره بالا دیگه. آره بابا نلرزونی اون مقو چیز تن اون بند خدا مقو چیزو رهبر کبیر تو قبر رو نلرزونین انقدر. حاشیه های رقابتی. بعضی سالها و تو بعضی از دوره‌ها اعلام نتایج آرای جشنواره هم حاشیه ساز میشه و بعدش کلی ماجرا درست میکنه برای برگزار کنندگان. همین دو سه سال پیش بود که خانم مریلا زارعی خیلی عصبانی شده بود از نتایج جشنواره، چند تا مصاحبه داغ و تنوری کرده بود بعد از اون درباره این ماجرا. اما اینم هست که در هر صورت تو هر جشنواره یه سری آدم‌ها برندن، یه سری بازنده اعتراض کردن مشکلی رو حل نمی‌کنه، جز اینکه به نظر ما کمی شأن هنرمندا رو میاره پایین. چون مسلماً اگه کسی کار درست حسابی کرده باشه بعدها مردم اون رو خواهند دید، نمره 20 رو به اون خواهند داد. در هر صورت جوایز جشنواره بر اساس نظرات هیئت داورانی داده میشه که یه جمع محدودن، نظرشون هم وحی منزل نیست. اما اینم هست که آدمیزاد جماعت دوست داره بره بالای استیج واسهش کف بزنن، هورا بکشن، جایزه بدن بهش، خلاصه به قول سعدی عجر ببینه و بر صدر بنشینه. حالا ما امیدواریم با توجه به قیمت سکه جایزه‌های جشنواره امسال از تمام سکه به کارت هزار آفرین اونم هم دست گل و اینا تقلیل پیدا نکنه. امیدواری ما اینه. حالا حاشیه های سیاسی ممیزی، شاید بشه گفت که دو نوع حاشیه سیاسی تو این جشنواره به صورت متناوب خودشو نشون داده. نوع قدیمیش مربوط به فیلمایی میشه که به خط قرمزای سیاسی نظام نزدیک شدن و خب از نظر سیاست‌گذاری‌های تنگ نظرانه دولتی حاکم بر جشنواره نمایش این فیلم‌ها به صلاح حکومت نیست. معروف‌ترین این فیلم‌ها شاید به رنگ ارغوان ابراهیم آتمی‌کیا باشه. موزه امنیتی اطلاعاتی رو مد نظر قرار داده بود. طی اون یکی از ماموران و سربازان گمنام در حین انجام ماموریت عاشق سوژه میشه که تحت نظرش گرفته، که بعد از 5 سال بالاخره خاک خوردن و اینها اجازه اکران گرفت. یا مثلا علی سنتوری که شاید خیلیاتون دیده باشین، فیلمی بود که البته توی جشنواره بود ولی اجازه اکران رو نتونست بگیره، در حالی که همه علاقمندان سینمای مهرجویی نسخه غیر اوریجینال بیرون اومده اونو دیدن خیلیاشون. همین امسال هم خیلی از فیلم‌ها با ممیزی درگیری شدید داشتن که حالا بیشتر راجبش با کامران ملک مطیعی تا دقایق دیگه صحبت میکنیم. فیلم های مثل خرس، مثل میگرن، گشت ارشاد، پل چوبی، دیگه آمین خواهیم گفت، بی خود و بی جهت، چک، دیگه سوونیم، زده گلوله و البته یکی از اونا هم یعنی پریناز ساخته بهرام بهرامیان به همین دلیل از جشنواره بیرون موندن و کاملا توقیف شدن. البته قلاده های طلا هم ساخته ابوالقاسم طالبی یک بار دیشب تو سینما استقلال نمایش داده شد و داستانایی هم داشته که حالا اجازه بدیم کامران بیشتر راجبش صحبت بکنه. اما زندگی خصوصی آقا و خانم میم یکی دیگه از فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال، رولای حجازی کارگردانی کرده، یکی از فیلم‌های پرحاشیه جشنواره بوده و هست و به خاطر مسائل ممیزی اول در جشنواره پذیرفته نشد، بعد از اینکه اصلاحات رو اعمال کردن به بخش غیر رقابتی جشنواره رفت. نکته قابل توجه این فیلم بازی ابراهیم حاتمی کیاست که همین الان راجعش صحبت کردیم، راجع به فیلم برنگ ارغوانش. ابراهیم حاتمی کیا توی این فیلم، یعنی فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم، در یکی از نقش‌های اصلی فیلم بازی کرده. حمید فرخ‌نژاد و مهتاب کرامتی هم باقی بازیگرای فیلم. من یه چند ثانیه از این فیلم رو بشنویم صداشو.
امروز صبح کجا رفته بودی؟
من یه بچه دارم. بی فکردی؟
نگران نباش دختر خوب.
جلسه‌تون چطور بود؟
آشوب به پا نکن. یکم صبر کن.
یهو دیدم در آسانسور باز شد. کی دیده باشم؟
خانومت. یه انگشتا میگن شما یا نوازنده ای یا نقاش.
رابطت با شیطون چطوره؟
شیطون
با توجه به اینکه رهبر انقلاب فرمودند حرکت بیدابی اسلامی تمام شدنی نیست، اعلام می‌دارد مقدار زیادی قرص بیخوابی در سطح کلیه داروخانه‌های کشور توزیع شده است تا ملت همیشه در صحنه با استفاده از آنها تا خود صبح بیدار مانده و گوش به فرمان‌های احتمالی رهبر باشند. اتحادیه وارد کنندگان دارو بر اساس فرمایشات رهبری نظام. با توجه به اینکه قضیه سؤال از رئیس جمهور در مجلس ایران جدی شده است، به اطلاع می‌رساند حل المسائل سؤالات احتمالی نمایندگان و نکات کنکوری مربوطه تهیه و منتشر شده است. از رئیس جمهور محترم خواهشمند است با مطالعه آن و با استفاده از تاکتیک همیشگی پاسخ دادن با سوالات انحرافی به بهترین نحو به سوالات دشمنان مجلسی خود جواب دهند. گروه مشاوران آموزشی سوالچی.
محسن قزوینی شوفر پژمرده تریلی به همراه غلام ژاندارم اسمس کردن یه آگهی، این آگهی هم براتون میخونیم.
به منظور جلوگیری از پاره سوء استفاده های احتمالی سیاسی از کارتون، زین پس کلیه محصولات کارخانجات و شرکت ها در نایلون، چادر، کیسه و یا گونی عرضه می گردد. انجمن صنفی مضطربان و دلنگران های هر گونه سوء استفاده های سیاسی احتمالی کل کشور.
من و چند تا از دوستای قدیمیم از سال اول دانشگاه با هم قرار گذاشته بودیم هر سال وقت جشنواره فیلم که میشد یه روزشو همگی میرفتیم تو صف بلیت. فیلمش خیلی مهم نبود چی باشه، مهم دوره همی بود. اصلا بلیت بهونه‌ای بود برای همین، یعنی ما میرفتیم توی صف طول و دراز وای میستادیم به حرف زدن و تخم شکستن و ایوا اینو دیدی و وای اونو نگاه، تا اینکه بلیت گیرمون نمی اومد و همگی را میافتادیم میرفتیم به طرف اولین کافی شاپ خلوت نزدیک اون سینما. روال هر ساله همین بود و یکی از موضوعات صحبتمونم افسوس ندیدن فیلم خوب جشنواره بود. فقط وقتی کسی نزدیک میزمون میشد میخواستیم بگیم خیلی با کلاسیم، وگرنه افسوس نداره که دو روز بعد سیدیشو تو پیاده‌روهای میدون انقلاب میفروشن. حالا امسال کلن جنس افسوس خوردنمون متفاوت بود و واقعی. فکر کنین رفتیم تو صف وایستادیم بلیت گیرمون اومد، کافی شاپو از دست دادیم. ننجون میگه من جات بودم همونجا به اونا که ته صف بودن به قیمت آزاد میفروختم بلیتمو. ننجون من بعضی وقتا نقش مادر بزرگ بچه های همسایه ها رو به عهده میگیره، اونایی که یا مادر بزرگ ندارن یا اینکه مادر بزرگشون توی شهر دیگه است و نزدیکشون نیست. نهایت کاری که ننجون باید برای این نوه خونده هاش انجام میداد این بود که براشون قصه بگه یا بعضی روزا ماماناشون بذارنشون پیش ننجون برن به کاراشون برسن. ولی دیروز عصر یکی از این نوه ها اومد پیش ننجون و گفت که قرار شده مادر بزرگ یکی از بچه ها بره مدرسه و سر صف از خاطرات جوونیش در ایام دهه فجر بگه. ننجونم با کمال میل قبول کرد. هرچی بهش گفتم ننجون مسئولیت داره، میرین یه چیزی میگین برای این بچه بد میشه، از مدرسه بیرونش میکنن. گفت نه ترس ننه، بچه که نیستم، میشینم یه متن خوب آماده میکنم، از اون متنا که این مسئولا خوششون میاد بشنون در مورد این ایام. باورم نمیشد تا اینکه امروز غروب که برگشتم خونه دیدم ننجون یه متن دستش گرفته، نشسته روبروی کامپیوتر داره با یه تیکه فیلم سخنرانی توی سایتی تمرین میکنه. گفتم ننجون این چه سایتیه؟ گفت سایت جشنواره فیلم فجر. گفتم خب این چه ربطی به سخنرانی سرصف مدرسه داره؟ مگه قراره در مورد فیلم حرف بزنین؟ گفت نه، میخواستم متد سخنرانی رو ازش یاد بگیرم. تازه فکر کردی سخنرانای جشنواره فیلم در مورد فیلم حرف میزنن؟ گفتم خب آره. گفت نه دیگه، نکته به درد بخوری که من از این یاد گرفتم همین بود، در مورد اونی که باید حرف بزنی حرف نمیزنی.
خبر گزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم. ملت آگاه ایران، ملت ایران. البته ما خیلی مخلص همه ملت ایران و البته خصوصا مخلص دانشمند و آدم حسابی های علمی مملکت هستیم، ولی بعضی از کارهایی
مثلا علمی که این روزا گاهی اوقات میشنویم و دید میبینیم تو ایران انجام میشه واقعا کمدی کلاسیکه. یکیشو گوش بدین، آقای حیاتی تعریف کردن.
و به گفته رئیس مؤسسه ملی اقیانوس شناسی ایران، متخصصان کشور موفق شدند با مدل سازی سونامی در دریای عمان و خلیج فارس سونامی را پیش بینی و قدرت آن را بسنجند.
یا خدا، یعنی دقیقاً ماجرا مثل همون یارویی که میگه رفته بود به جنگ دشمن فرضی بعد شکستم خورده بودا. بابا آخه دانشمندا با سونامی چی کار دارین شما؟ بای اون چیزی که سونامی رو به وجود میاره زلزله نیست. الان مشکل زلزله و میلیون ها بنای غیر استاندارد که در اثر یه زلزله متوسط میخوابن و شما حل کردین تماشا پیکارش، واسه همین دیگه مشکل ما شده سونامی. بزرگترین خطر زلزله که الان تو ایران وجود داره مربوط به تهرانه که چند صد کیلومتر با دریا فاصله داره، عمرن هیچ سونامی هم تهدیدش می نمیکنه. ولی اگه همون مثلا همین زلزله که پارسال تو ژاپن اومد تو تهران بیاد، میدونید چند میلیون نفر کشته میشن؟ خدا نکنه البته. بعد شما رفتید دریای عمان خلیج فارس خودتون سونامی ایجاد کردین، خودتونم پیش بینیش کردین و بر سونامی فرضی پیروز شدین. یعنی نبوغ بیداد میکنه. آیا جز اینه که این طرحا رو چند نفر میشنن دلم تعریف میکنه، یه بودجه کلونی هم به خاطرش میگیرن و بپر تو هواپیما برو جنوب، ماهی کبابی و ماموریتی و یه حق ماموریتی، سونامی هم سر را مهار میکنیم برمیگردیم دیگه. او عجب، این پول بینوای مردم ایران چه بلاهایی که سرش نمیاد، به اسم خدا، به اسم پیغمبر، الان به اسم علم و سونامی و اینا. بعدش هم اگه شما تونستین سونامی رو پیش بینی کنین و چی میگن قدرتش هم بسنجین، پیش بینی کنین که میاد قدرتش، من اونم تو دریای عمان خلیج فارس، احتمالاً پس الان من حدس میزنم ژاپنی ها الان نشستن شخصا دارن با سونامی گپی میزنن و یه ساکی هم میخورن و اونم خودش دقیقاً داره بهشون میگه من کی میام، قدرتم چقدره، چجوری با من میتونین مقابله کنین، اونم با ذکر جزئیات. والا جدولی امروز منتشر شده بود توی رسانه‌ها که توی مشخص می‌شد که ایران از هر کشوری چی وارد می‌کنه. چشم بیمار ما هم خورد به اسم کشورهای عجیب و غریب و قحطی زده‌ای مثل اتیوپی و بورکینافاسو که به سلامتی حتی اونا هم به ایران صادرات دارن از بس که ما کارمون درسته. مثلا بورکینافاسو سالی 26000 کیلو نخ به ایران صادر می‌کنه. پس اگه می‌بینین که وضع نخ دادن و آره با اینا اینا خوبه، بدونید که برای بچه های بورکینافاسو دستشون تو کار بوده که ما همینجا ازشون تشکر میکنیم. یا مثلا اتیوپی لوبیا و رینگ موتور به ایران صادر میکنه. حالا که مثلا ایران حالا خودش یه کشور چهار فصله که قاعدتا باید خودش قطب کشاورزی باشه دیگه، حداقل لوبیای مصرفیش رو نره از اون تای آفریقا بیاره بماند، به من شما اصلا مربوط نیست. رینگ موتور رو کجای دلم بذارم اصلا من نفهمیدم. شاید هم اتیوپی جدیدن یک کشور صنعتی پیشرفته شده ما خبر نداریم دیگه. وقتی به قول اوس محمود انگلیس کشور آفریقایی، اتیوپی هم حتما تو دل اروپا قرار گرفته، تو شورای امنیت هم حق وتو داره لابود. بله خب دقت کردین که برادران لاریجانی تو برنامه ما خب جایگاه خاصی دارن و ماشاءالله ماشاءالله این برادران سگانه یکی از یکی بامزه‌تر و شیرین بیان‌ترن، به خصوص این محمد جوادشون که مسئول نمیدونم چی حقوق بشر هستن در جمهوری اسلامی، اصلا دیگه غند و نباد. چند وقت پیش ایشون رفته بودن آمریکا و اونجا نه که آزادی بیان نیست، ایشون رو یکی از شبکه‌های بزرگ تلویزیونی آمریکا دعوت کرده بود که بره از مواضع نظامش در مقابل 3-4 تا سیاستمدار دیگه دفاع کنه. الان گوش کنین ایشون درباره یکی از سیاستمدارای آمریکایی چجوری داره به نیکی یاد میکنه.
من که وارد جلسه شدم دیدم خود سه نفر دیگه ریچارد هاست رو دیدم، فهمیدم که اینا برای اینو حالگیری در واقع اینجا جمع شده. و ریچارد هاست وقتی وارد صحبت شد، ریچارد هاست یه آدمه به نظرم یه سیاست مدار کدانکد احمقه، یعنی بسیار تند و خشن و عصبانی و در عالم سیاست این علامت حماقت، یعنی سیاست مدار با آدم خیلی دقیق آروم خیشتنداری باشه.
بله میبینی طور خود سیاست مدار باید آدم آروم دقیق و خیشتنداری باشه، منتها اگه آمریکایی باشه، وگرنه سیاست مدار ایرانی میتونه تو حرفاش خیلی راحت و خونسرد بره هر چی دلش میخواد به بقیه بگه، مثلا جلوی دوربین تلویزیون بگه فلان سیاست مدار آدم احمق و کودنیه.
خیلی راحت. البته در صورت ایشون آدم خیلی سیاستمداری هستن، یعنی خانوادهشون کلن، بالاخره 3 نفر از یه خانواده بتونن بدین شکل خودشون تو پاچه نظامی جا کنن، خوش خیلیه دیگه. جدی تا دقت نکرده بودم. ایول برادران مؤدب و خیشتندار و سیاستمدار لاریجانی، دیگه ببینم شما بیکار میکار چیزی ندارین تو فامیل؟ جا خالی زیاده هنوز تو نظام. الو.